أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. در آستانه 20 جماد الثانیه، ولادت با سعادت و موفور السرور حضرت فاطمه زهرا، ام ابیها، ام الائمه النجبا سلام الله علیها، و همچنین روز زن قرار گرفتیم و چنین روز بزرگی با تولد حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر کبیر انقلاب شکوه مند اسلامی ایران مصادف شده. و این دو مناسبت بسیار بزرگ امسال با دهه شکوه مند فجر و ایام الله دهه فجر مقارن گردیده که به نوبه خودم همه این مقارنات رو خدمت سروران عزیزم تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایات ویژه خودش رو شامل حال هممون بکنه و ایدی ما رو تعجیل در فرج مولامون، صاحبمون و ولی نعمتمون قرار بده. اجازه بدید من چند جمله ای رو در رابطه با فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی نبی اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه کبرا دختر خویلد رضوان الله علیها داشته باشم. خب فاطمه زهرا اونگونه که اشاره کردم از پدر و مادری که تاریخ انصافاً برجسته تر از اونها رو سراغ نداره متولد شده. هیچ کس در تاریخ بشریت آورنده تعالیم و دستورات بی نظیری که پدر گرانقدر این بانوی دوسرا آورده و چهره تاریخ رو دگرگون کرده برخوردار نیست. او که در طی سالهای معدود و محدود در پرتو این تعالیم آسمانی و نورانی توانست مسیر تاریخ بشریت رو عوض بکنه، کما اینکه تاریخ مادری چون مادر زهرای مرضیه سراغ نداره. خدیجه کبرایی که هرچه داشت خالصانه در طبق اخلاص نهاد و به محضر همسر والا مقام برای مصرف شدن در مسیر جلب رضایت الهی و پیشبرد اهداف اسلام تقدیم کرد. حال در چنین خاندانی دختری چشم به جهان گشوده و در خانه ای سرشار از مهر و عطوفت و صمیمیت دوران طفولیت و خردسالی خودش رو طی کرده و تحت تربیت این دو بزرگوار قرار میگیره. هرچند صدیقه کبرا از کودکی شاهد رنج و گرفتاری های تبلیغ رسالت الهی است. اصلا در همون دو سه سالگیش همراه با پدر و مادر و سایر بنی هاشم در شعب ابی طالب در محاصره قرار میگیره و پایان یافتن محاصره مقارنه با از دست دادن مادر مهربانش حضرت خدیجه و عموی پدر بزرگوارش یعنی حضرت ابو طالب میشه. در 8 سالگی باید رنج سفر و هجرت از مکه به مدینه رو تحمل بکنه. و وجود این شایستگی ها و تقویت اونها با عبادت پروردگار باعث میشه که خداوند تبارک و تعالی در جای جای قرآن از او و همسر و فرزندانش به عنوان نمادهای انسانهای کامل کنایتن تجلیل بکنه. از جمله این موارد این که اصلا خداوند تبارک و تعالی بر اساس اون چه که در تفسیرهای شیعه و سنی وارد شده محبت و دوستی زهرای اطهر سلام الله علیها رو اجر و پاداش رسالت پیامبر بزرگوار اسلام قرار میده. جابر بن عبدالله انصاری روایت میکنه که روزی در محضر پیامبر بودیم، عربی بیابان نشین به حضور پیامبر شرفیاب شد و عرض داشت: ای رسول خدا، اسلام رو بر من عرضه بفرما. حضرت فرمود: گواهی بده که معبودی جز خدای یکتا نیست، او شریک نداره، قل لا اله الا الله، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. اگر این شهادتین رو بر زبان جاری کردی، به دین نوپای اسلام که من اون رو از طرف خداوند برای جامعه آورده ام داخل شدی. مرد عرب عرضه داشت: آقا جان، در قبال این گواهی که من میخوام بدم از من درخواستی هم داری؟ رسول خدا چون میدونست معمولا درخواست های مادیه، فرمودن: خیر، از تو تنها درخواستم دوستی و محبت در حق نزدیکانه، همین رو میخوام، دوستی و محبت نسبت به من میخوام. مرد عرب عرضه کرد: نزدیکان خودم یا نزدیکان شما؟ حضرت فرمودند: نه، نزدیکان من. مرد عرب گفت: آقا جان، دستتون رو بدهید تا بر انجام این کار با شما عهد ببندم. اصلا اون کس که محبت تو و نزدیکانت رو در دل نداشته باشه مورد لعنت خدا قرار بگیره. پیامبر پس از شنیدن این گفتار از مرد عرب، جابر میگه پیامبر فرمودند: آمین. خب ببینید دوستان، آیون در طول تاریخ وقتی به کلمات مفسرین رجوع میکنیم، این دوستی و محبت رو پیروی و تصدیق رسول خدا و ارتباط و معنوی با خیشاوندان وی و قبول اونها به عنوان رهبران معنوی جامعه قرار دادند. لذا آیه 23 سوره مبارکه شورا که خدمتتون تلاوت کردم، خداوند تبارک و تعالی می فرمایند قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. خود زمخشری در تفسیر کشاف در ذیل این آیه آورده که وقتی آیه نازل شد که پیامبر فرمود تنها اجر و پاداشی که من میخوام محبت نسبت به قرباست، به رسول خدا عرض شد یا رسول الله، آن دست از نزدیکان شما که دوستی و محبتشون بر ما لازم شده و اجر و پاداش رسالتت قرار داده شده کیانند؟ حضرت فرمود اونها عبارتند از علی و فاطمه و پسرانشان. و همینطور روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده و جایگاه مولود این روزها، مادر معنوی همه تشیع و الگو و اسوه‌ای که باید به بلندای تاریخ از او درس گرفت، رفتار و منش و کردار و حجاب و تربیت فرزند و همسرداری و برخورد با پدر و فرزندان و همه اینها رو باید از او درس گرفت و این افتخاری است کما اینکه فرزندش او هم مولود این روز هاست در وصیت نامه سیاسی الهیش انتصاب به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تبعیت از او و شوهر و فرزندانش رو به عنوان افتخاری بس سترگ برای تشیع میشمارد. امیدوارم انشاءالله همواره تحت تفضلات و عنایات و توجهات خداوند منان قرار بگیریم و هرگز دستمون از دامن این بانو و شوهر و فرزندان و پدرش کوتاه نباشه، هم در دنیا ازمون دستگیری بکنند و هم در برزخ و قیامت از شفاعتشون و دستگیریشون برخوردار بشیم. باز هم ایام رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله مخصوصا عزیزانی که متأهلند این روزها به نحوی در خانه برخورد بکنند که اهل خانه متوجه عظمت این روزها و عظمت مولود این روزها بشن. اما بحثمون در مسائل مربوط به طواف بود، میرسیم به مسئله 19 از مسائلی که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته که در آستانه ولادتش قرار گرفتیم آورده به عنوان مسئله 19. می فرماید که یجوز و قطع الطواف المستحب بلا عذرین، اگر کسی توفیق پیدا کرده و طواف مستحبی خانه خدا رو انجام میده بدون اینکه عذری داشته باشه، مجوز شرعی برای قطع طواف داشته باشه، همینجوری دل بخواهی میتونه طوافشو قطع بکنه، چه برسه به اینکه عذری داشته باشه. در ادامه حالا و کز المفروض علی الاقوا همچنین طواف واجب بنابر اقوا فتوا میده که اون رو هم میشه قطع کرد. اونتا بعد فهمد که و الاحوت عدم و قطعهی به معنا قطعهی بلا رجوع الى فوات الموالات العرفیه، که این درش نکته ایست که در ادامه بحث باید بهش بپردازیم. خب بس توجه کردید در این مسئله حکم قطع طواف رو میخواییم بررسی کنیم، ابتدا در رابطه با طواف مندوب که ببینیم آیا قطع طواف مندوب جائزه یا نه، و پس از اون به حکم قطع طواف واجب خواهیم پرداخت. اما قطع طواف مندوب به یکی از سه صورت ممکنه باشه: یک، قطع طواف به سبب حرج یا اذیت، مثل اینکه شخص نیت کرده وارد طواف مستحبی شده، در اثناء طواف ضعف بر او عارض میشه، میبینه نمیتونه ادامه بده یا ادامه دادن براش خیلی سخته، فکر نمیکرد وسط روز گرمای آفتاب انقدر مضعف باشه و او رو کم توان بکنه. وارد شد اما در اثنا دید ادامه طواف براش حرجی شده. آیا اینجا طواف مستحبی رو به خاطر اینکه ادامهش حرجی شده میتونه قطع بکنه، جایز هست یا نه حرامه و اگه قطع کنه گناه کرده و عقاب اخروی داره؟ این یک. صورت دوم، قطع طواف به موجب غرضیه که اون غرض دارای رجحانه، یعنی به خاطر غرض راجح شرعی میخواد طواف مستحبیشو قطع کنه. در اثناء طواف مستحبی است فاذن متوجه میشه که برادر مؤمنش، خواهر مؤمنش به کمک او نیاز داره، که اگر بخواد طواف رو تمام کنه بعدن اقدام به کمک بکنه فوت وقت خواهد شد، همین الان باید اقدام بکنه. حالا کمک مالی، برآورده کردن نیازهای مالی است یا نیازهای دیگر، به هر حال صورت سوم این که اصلا قطع طواف مندوب بدون هیچ موجبی، نه ادامه طواف برای او حرجی است نه یک غرض شرعی راجحی برای قطع طواف داره، شروع کرد 3-4 دور دور خانه خدا گشت بعد منصرف شد همینجوری، بخواد این طواف مستحبی رو که آغاز کرده قطع بکنه، تمومش کنه، ادامه نده. خب عزیزان توجه دارند، در صورت اول که مثل حرج و اذیت و اینها پیش اومد، و نیز در صورت دوم که غرض شرعی راجح برای قطع طواف وجود داره، بخواد طواف مندوب رو قطع بکنه، مسلما جای هیچ گونه شک و تردید نیست، جائز است بلا اشکال. و این جواز از روایاتی مثل صحیحه صفوان جمال استفاده میشه. ببینید در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 42 از ابواب طواف، همون حدیث اول، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن صفوان الجماله، مرحوم صدوق از صفوان در من لا یحضره الفقیه نقل کرده، قال صفوان میگه قلت لابی عبد الله علیه السلام، خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم، الرجل یأتی اخاه و هو فی الطواف، مردی که در حال طوافه برادر مؤمنش میاد، یعنی برادرش نیازی به او پیدا میکنه که این باید حاجت اون برادر مؤمنش رو برآورده کنه. فقال، امام فرمودند، یخرج معه فی حاجته، همراه با برادر مؤمنش برای رفع نیاز او خارج میشه. ثم یرجع و یبنی علی توافه، سپس برمیگرده و توافش رو ادامه میده اگه موالات به هم نخورده، اگرم موالات به هم خورده که هیچی، اون دیالا در ادامه بحث روشن خواهد شد. پس ببینید، درسته و هو فی التواف اطلاق داره، طواف واجب رو هم حتی شامل میشه، اما فعلا ما حالا برای طواف مستحبی اینو داریم میگیم که اگر به خاطر رفع نیاز برادر مؤمنشه، یعنی در واقع با مجوز شرعی و با رجحان شرعی این کار رو انجام میده، اشکالی نداره. اما صورت سوم که بدون موجب، بدون سبب بخواد طواف مستحبی رو قطع بکنه، اینم بگیم جائزه. این از کجا؟ مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر جلد 19 صفحه 340 عبارتی دارند، فهمید؟ و اما قطع الطواف عمدن لا لغرزن، موج سوم، اگر طواف رو که آغاز کرده بدون اینکه غرض شرعی راجحی داشته باشه بخواد قطع بکنه، فقط یقوا جوازه فی غیر طواف الفریضه، در طواف مستحبی قطعش جائزه، قطعش در غیر طواف فریضه یعنی در طواف مستحبی جائزه، بناء على جواز قطع صلات نافلته کذلک، بنابراین که کسی که نماز نافله ای رو شروع کرده بدون اینکه موجب شرعی داشته باشه میتونه نافله رو قطع بکنه، پس بناهن لا جواز قطع صلات نافلته کذالک، یعنی لال غرزین، بنابراین که کسی که صلات نافله رو شروع کرده، نماز مستحبی رو شروع کرده، خب چه ربطی داره؟ میگه اتفاقا خیلی هم ربط داره، لأن التواف بالبیت صلاتون، برای که مضمون روایاته که التواف بالبیت صلاتون، طواف به بیت نازل به منزله نمازه، خب مستحبیش مثل مستحبیه، اگه در نماز مستحبی قطع نماز لال غرزن جائز باشه، در طواف مستحبی هم قطع طواف لال غرزن جائز خواهد بود. البته در این حال که حکم به جواز دادیم، لکن الاهوت ترکه، احتیاط مستحب اینه که قطع طواف رو ترک بکنه، عبادتی رو که شروع کرده ولو مستحبیه تا اونجایی که میتونه به پایان برسونه، که از مزایای اون عبادت اما از طواف یا نماز برخوردار بشه. پس در عین حال که جایز است، احتیاط ترک اون مطلب جایزه، یعنی ترک قطع طواف مستحبیه. خب علاوه بر این که اونگونه که مرحوم صاحب جواهر فرمودند حکم طواف مستحبی رو از نماز مستحبی میشه فهمید و گفت اینم مثل اوست و میشه قطعش کرد لال غرزین، ما هم یه شاهدی میتونیم براش بیاریم. و اون این که شما به عنوان یک متشرع وقتی به ذهن خودتون رجوع کنید، اونچه که از شریعت در ذهن شما ارتکاز پیدا کرده نفوذ داره اینه که آقا بین عمل مستحبی و جواز قطعش ملازمه وجود داره، چون اصل عمل که واجب نیست تا استمرارش هم واجب باشه. وقتی اصل عمل مستحبه، قطعش جائزه. بله، مگر در صورتی که دلیل خاصی بر عدم جواز قطع در مورد یک عمل مستحبی وارد شده باشه که اونجا تابع دلیلیم، ولی اگه دلیل نباشه ملازمه بین استحباب و جواز قطع از متکزات ذهنی متشرع است. اما اگه دلیل خاص وارد شد، عرض کردم دیگه، تابع دلیلی مثل اینکه اصل اعتکاف اگه نظری چیزی نباشه، اصل اعتکاف ذاتن مستحبه. و وقتی شخص رفت معتکف شد، روز اول میتونه قطع بکنه، روز دوم میتونه اعتکاف رو رها کنه و از معتکف و مسجد خارج بشه و بره. اما وقتی وارد روز سوم شد، حالا روز سوم بعضی ها میگن اصلا اعتکاف واجب میشه، اگه بگیم نه اعتکاف واجب نیست، اما دلیل میگه دیگه نمیتونی این اعتکاف رو قطع بکنی ولو یک عمل مستحبی است، پس در مورد عدم جواز قطع اعتکاف در روز سوم دلیل خاص داریم، بر اساس وجود اون دلیل خاص عمل میکنیم و میگیم نه اونجا دیگه قطع عمل مستحبی جایز نیست. اما در بقیه اعمال مستحبی ملازمه بین استحباب و جواز قطع از ارتکازات ذهنی متشرع است و جایز است و اشکالی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.